سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من، بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، و درودی ویژه تر دارم طبق معمول محضر یکا یک شما بینندگان عزیز در مام میهن ایران زمین، مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. و باز در دوشنبه شبی نو و آغاز یک هفته تازه کاری مهمان خانه های شما هستیم. برنامه امشب دوشنبه 29 دی ماه ایرانی برابر با 18 ژانویه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب، در واقع گذری و نظری بر تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. خب نخست نگاه هم به مطبوعات چاپ تهران بایستی باشد که به هر روی تحلیل و تفسیر ستون و صفحات روزنامه‌های چاپ تهران خود حاوی مطالبی تازه و همینطور رمزگشایی از زوایای دیدگاه‌های برخی از رسانه‌ها و همینطور مردان سیاست در جمهوری اسلامی است. همون گونه که خب انتظار می‌رفت، می‌بینیم بسیاری از روزنامه‌های دسترسی نزدیک به کانون‌های اصلی قدرت مثل بیت رهبری ایران، مثل روزنامه کیهان، یا به نهادهای نظامی مثل جوان و یا وطن امروز روی هم رفته. این تیپ روزنامه‌ها چشم به سه موضوع خیره کرده بودند و دوخته بودند. نخست نگاهشان به واشنگتن بوده که مثلا در روز تحلیف آقای بایدن شورش و تظاهرات و اعتراضاتی شود، و بعد هم تا حدودی بعد نظامی دادند به مقوله ایران و موشکبازی‌های تازه مردان سپاه. ببینیم ماجرای موشکبازی‌های تازه‌شان چه بوده که بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی همینطور صوتی و تصویری در تمام طول ساعت گذشته، حتی 24 ساعت گذشته، دیدیم که گویا موشکی رو مجدد آزمایش کردند که مدعی هستند تا 1500 مایلی یا حدوداً 1800 کیلومتری برخی از کشتی‌های آمریکایی در اقیانوس هند رسیده. می‌دیدم خبرنگار صدا و سیما با یک آتش و شوقی هم آن رو گزارش می‌کرد. من این رو با هم می‌بینیم، برمیگردم به ادامه تحلیل و همینطور نگاه روزنامه‌ها رو هم خواهیم دید.
این موشک‌های بالستیک نقطه زن راه‌های فرقی دشمن رو در فاصله 1800 گرفتن و با لحظاتی دیگر بر سر اهداف تعیین شده خود در شمال اقیانوس هند فرود خواهد آمد. این مرحله از رزمایش پیامبر اعظم پانس.
خب گوشه هایی از یک گزارش بسیار کوتاه رو دیدیم که همون گونه که اشاره کردم همه روزنامه‌های چاپ تهران با ذوق و شوق بیشمار نسبت به یک آزمایش موشکی جدید مردان جمهوری اسلامی خبر دادند که تا نزدیکی به تعبیری ناوهای امریکایی در اقیانوس هند رفته. همین ها در حالی است که گزارش هایی از قبل از تحلیف، حتی قبل از تحلیف آقای جو بایدن، گزارش هایی به گوش میرسد که گویی یا قرار است یک مذاکرات پنهان داشته باشند برای بازگشت و احیای برجام بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. این رو امروز می‌دیدم که رسانه‌های اسرائیلی منتشر کرده بودند. حتی مدعی شده بودند که دولت ایالات متحده آمریکا به خود اسرائیلی‌ها این خبر رو داده. اما خب همون گونه که آگاه هستید، همواره لایه‌های موسوم به دلواپس یا به تعبیری کاسبان تحریم، صاحبان سهم و سود پنهانی، خب اینها مخالف بحث برجامی هستند. چون این که این رسانه‌ها امروز می‌بینیم پیش رفتند و اظهار موضع می‌کنند، گویا حتی واقعا دل خوش کردند تا این 48 ساعت باقی مانده یا آقای ترامپ در کاخ سفید که مثلا خیلی بخواهند لان زنبور رو یک اشارتی بکنند، یه سیخونکی بزنن تا یک نزاع محدود شده تا به تعبیری قبل از تحلیف یا حتی آغاز این روزهای پس از تحلیف شکل بگیرد. از جمله مثلا در میان روزنامه وطن امروز رو میبینیم که اتفاقا با یک تکواژه خیلی بازی میکند. همون گونه که شما میبینید، دو نظامی ارشد که گویا دو فرمانده سپاه باشن رو به تعبیری به تماشای موشکبازی های تازه اشان صف آرایی کرده نشانده است و به بینندگان نشان میدهد. و اصل تیترم چون این است که میبینید میزنیم. به نحوی از آنها دیریست که بر واژه میزنیم و بزنن میزنیم یا باید بزنیم، کلن بر کلمه زدن خیلی مانور دارن این رسانه به طور مشخص. مثلا من به یاد دارم که پس از ترور آقای فخری زاده بود که شما الان بر صفحه تلویزیون میبینید، این تیتر زده بودند نزنین میزنند، که اصولا این همه دور زدن بر روی زدن، نزنن میزنیم، نزنیم میزنن، و یا بازی با واژه زدن، همه اینها نشان از نوعی میلیتاریزه کردن فضا به نحوه به نفع نظامیان سپاه هست، که خب سخت در تلاش هستن که به تعبیری یک جنگ محدود شده خاص رو خیلی کوتاه به زعم خودشون مدیریت کنند. حالا بحث های حضور آقای بایدن هست که میتواند ده ها تحلیل دیگر رو جلو پای این ماجرا رو بگذارد. آنچه که هست دیریست که لایه های تون رو وابسته به هسته سخت قدرت در صدد تشنجی تر کردن فضای ایرانند، چرا که معتقدند که اون ارزش ها، اون انبان ارزش های ایدئولوژیکشان دیریست که به انتها رسیده، یا به تعبیری بازارشان، بازار فقاهت و بازار امت همیشه در صحنهشان به نحوی از آنها بیزر شده، و هر روی هر از چند گاهی یک جنگ خودخواسته و خودساخته لازم است، یا داشتن، چنان که همواره اشاره میکنم، داشتن یک دشمن دائمی. همه این عبارات و این ادبیات نظامی گرایانه در صدد پادگانی تر کردن فضای ایران هستش. دیگر روزنامه های همسو با وطن امروز مثل عصر ایرانیان رو میبینیم که گزارش اصلی نیم صفحه اول خود رو به همین ماجرا اختصاص داد که شما میبینید: از انهدام ناوهای دشمن فرضی از فاصله 1800 کیلومتری سخن میگوید. حتی مدعی شدن که فاکس نیوز آمریکا گفته که مشکای ایران در 160 کیلومتری ناو ایالات متحده آمریکا فرود آمد. این نکته رو من خواستم اشاره کنم که حالا این همه این روزنامه خیلی تاکید کردن، رسانه های دست راستی که نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای هستند، میخوام بگویند که مثلا همه فرمانبر ایشانند. خب ایشان گویا تاکید دارد که برای افزایش برد موشک ها تا مرز 2000 کیلومتر، امری که به هر روی محقق سازی منویات فرماندهشان که خودشان به زبان فقه نظامی جمهوری اسلامی میگویند تحقق منویات حضرت آقا اهداف اصلیشون هست، و چنین اقداماتی رو در راستای خواست آیت الله علی خامنه ای انجام میدهند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. محمد جواد ظریف مجدد امروز صدرنشین برخی از روزنامه بود که شما الان میبینید از جمله موضوعاتی که ایشان در گفتگوی اختصاصی که با روزنامه همدلی داشت که الان دارید میبینید، ایشان مدعی شده که به نحوی از آنها اظهار ندامت کرده بود. خیلی از شما بینندگان عزیز آگاه هستید که در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خودش آقای ظریف وقتی از وضعیت رقتبار ایرانیان در جامعه ایرانی از ایشون سوال شده بود، گفته بود که ما خودمان انتخاب کردیم که این گونه زندگی کنیم. این رو همگان به یاد داریم. منظورش این بوده که مثلا ما خودمان انتخاب کردیم که مدافع مداخلات نظامیان جمهوری اسلامی در مسائل منطقه‌ای باشیم، حزب الله لبنان رو حمایت کنیم، سیاست‌های مقاومتی رو دنبال کنیم. منظورش این بوده که یعنی ما خودمان انتخاب کردیم که این گونه زندگی کنیم، یعنی ملت ایران خودشان انتخاب کردن. خب این موضوع خیلی بازخورد منفی داشت، خیلی بازتاب منفی داشت، تا جایی که امروز می دیدم در روزنامه همدلی صریحاً به این بخش اشاره کرد و گفت که به تعبیری اگر من دوباره در آن موقعیت قرار بگیرم چنین نخواهم گفت، که به طور مشخص گویا اشاره آقای ظریف به حضورشان در برنامه حالا خورشید بوده که در سال 97 اجرا شده بود. علی حال ایشان حتی برای اثبات حقانیت کلام خود مثلا مثال زده بود که تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی یک نوع نماد مقاومت ملی است و معتقد است که ملت ایران به نحوی از آنها با همراهی کردن این آموزه ها در واقع سیاست های مقاومتی تبیین شده از سوی نظامیان و مؤممین چون رهبری جمهوری اسلامی رو خواهان هستند. آقای ظریف با نادیده گرفتن تظاهرات علنی و عیان ملت ایران مبنی بر این که سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، یا شعار معروف دیگری مبنی بر این که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینها رو نادیده گرفت، و اینها که دیگه صدای رسای شهروندان در خیابان هاست که بر تغییر دیپلماسی ستیزجوی با کشورهای منطقه، بر تغییر سیاست‌های ستیزجویانه مردان جمهوری اسلامی در مداخله با کشورهای منطقه مثل لبنان، یمن و جای دیگه تأکید آشکار دارند، اینها رو نادیده گرفته و میگوید که حضور شهروندان در مقوله تشییع جنازه قاسم سلیمانی در واقع حقانیت حرف ایشون هست در به تعبیری نماد مقاومت ملی. خب سیاست مقاومت که میشینه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که آیت الله علی خامنه ای یکی از مبدعان واضعان و بنیانگذاران این تئوری هستش و تأکید دارد که بایستی همواره دو دشمن اساسی مثل امریکا و انگلیس یا بعضن اسرائیل و امریکا داشته باشیم و با بودن دشمن مقاومت تقویت میشود در داخل و میتوان به تعبیری با انزوا سازی کشور با حصار کشیدن چند جوان بسیجی رو مثلا مقتدر کرد مقاوم کرد تا به موشک دست یابند یا به تعبیر آقای احمدی نژاد در آشپزخانه دانش آموز بسیجی بمب هسته‌ای بسازد. البته کلمه بمب رو به کار نبرده بود، این افسوده خود من بود. در هر روی روزنامه همبری در این گزارش به احتمال حضور آقای ظریف در مقوله انتخابات هم پرداخته بود که ایشون صریحا این موضوع رو رد کرد، گفت که به شرطی من نامزد میشوم از این مزریزی هایی که مختص محمد جواد ظریف هست، گفت به شرطی من نامزد میشوم که یک شرط گذاشت، شرط خیلی عجیب، که شورای نگهبان بدانم که من رو رد صلاحیت میکند. یعنی منظورش این بوده که به هیچ روی و به هیچ عنوان نمیخواهم برای انتخابات ریاست جمهوری تبلیغاتی بکنم یا حضور بیابم، اگر اونها قول میدن که منو رد صلاحیت کنن میام، یعنی برای تنور انتخاباتو داغ نگه میکنم برای جمهوری اسلامی. از اون گفتم مزریزی های مختص محمد جواد ظریف که اصلا بسیارم واکنش منفی و سردی رو در بین افکار عمومی ایجاد میکنند که بعد از این همه فشارهایی که بر ملت ایران ایجاد کردن نونوربازی و لوسگری و به تعبیری مزریزی های این مدلی. علی‌ای حال مقوله برجام هم بر صد بسیاری از رسانه جایی گرفته. خب همون گونه که در آغاز سخنم اشاره کردم گویی یا زمزمه هایی شده که پس پشت پرده مجدد برخی از مشاوران امنیتی آقای جو بایدن محتملن مذاکراتی رو آغاز کنن برای احیای برجام. حتی من میدیدم آقای ظریف در روزنامه صدای اصلاحات گفته که برجام به خاطر ایران زنده است نه سه کشور اروپایی، که به نحوی از آنها تلاش داشت که به پایبندی همه جانبه جمهوری اسلامی برای حفظ برجام تاکید کند، که در گوشه هم نیش نرمی میزد به تازه ترین اظهارات مقامات فرانسه و آلمان که هشدار داده بودند جمهوری اسلامی با تخطی احتمالی در راستای افزایش غنی‌سازی هستش. حالا بایستی با آقای ظریف گفت که اصلا گیریم که شما مثلا همه اونها خروج کنند و از شما همه اعضای برجامی بخوان خروج کنند و شما رو ملزم به ادامه تعهداتتون بکنند، خب شما اگر راهکار دیگری دارید اصلا امکان این رو دارید که در برابر اون قدرت‌های جهانی نطق بکشید. همه این موشک بازی ها و موشک اندازی ها همه مردم ایران هم خوب میدانند که چون این قدرتی به واقع و در زمین واقعی ماجرا موجود نیستش، بخش زیادی از این مسائل نمایشی است، بخش زیادی هم پیشتر دیده بودیم از طریق فتوشاپ گرفته تا انتقام سخت که هواپیمای اوکراینی و هموطنای عزیز ما رو زده بودند، همه این رسوایی ها رو شده. زمینی که میدیدم صدا و سیما اتفاقا شما مرا بر گوشه از تصویر میبینید، وقت نمیکنم به این بپردازم، متاسفانه از قاتل به نام حاجی زاده مجدد قهرمانی تازه ساخت و به مناسبت به تعبیر خودشون موشک بازی یا موشک اندازی ها به پادگان خالی در عراق آقای حاجی زاده رو آورده بودند و سعی داشتن که از این قاتل تاریخ مصرف گذشته قهرمانی تازه روی کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. برخی از نهادهای در واقع امپراتوری های مالی تحت امر علی خامنه‌ای مجددن مورد تحریم واقع شدن، از جمله آنها آستان قدس رضوی است که روزنامه قدس رو میبینیم که خب به هر روی یک بولتن اختصاصی این نهاد هست. همون گونه که شما بیشین بینندگان عزیز آگاه هستید، خیلی از این نهادهای مالی رسانه‌های اختصاصی خودشون رو دارن و سعی میکنن که به مثابه یک روابط عمومی اختصاصی به کرد و کار و به تبلیغ مثبتشون بپردازند. هر چند بیشتر میکشند، خیلی جالب است که نزد مردم هیچ محبوبیتی ندارند. علی حال در گزارش روزنامه قدس میدیدم که حزب الله لبنان بیانیه صادر کرد و گفت که تحریم آستان قدس رضوی اهانت به اسلام است. حالا این آستان قدس رضوی که دیری خود آقای ابراهیم رئیسی هم بر بالای آن قرار داشت و فقهای دیگر منصوب آیت الله علی خامنه ای هیچ گونه، یعنی به تعبیری بازدهی کاری و کارنامه کاری رو به افکار عمومی اعلام نمی کند. دیده بودم در ایران بودم آگاهی داشتم که بعضی روزها یک نهاری رو بین خیشان خودشون به تعبیری توضیح می کنند و تنها نهاد یکی از مالی نهادهای مالی عظیمی تحت امر رهبری ایران هستش که از قضا معافیت از مالیات هم دارد و یکی از امپراتوری های بسیار بزرگ مالی است که معلوم نیست اصلا کجا خرج و دخلش هیچ جا گزارش هم نمی شود، مثل خیلی از نهادهای تحت امر رهبری ایران که به تعبیری نظارت ناپذیرند یا هیچ گونه نظارتی نمی شوند و هیچ جا هم پاسخگو نیستند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم و دیگر مطالب منتخب از جمله موضوعاتی که اشاره کردم. خب روزنامه های دسترسی سخت به جشن شادمانی نشستن که مثلا روز تحلیف آقای بایدن در واشنگتن مثلا ترقی در برود و یک حرکتی صورت بگیرد که در رأس آن روزنامه های مثل کیهان میبینیم که صحنه رو تمام نظامی آراسته، در تیتر اصلی خودش با عبارت تحقیر آمریکا و اسرائیل در رزمایش بزرگ موشکی پهپادی ایران، گزارش دوی خود رو در همین ماجرا به نحوی خود رو تنها حریف و رقیب امریکایی ها میبیند و از لشکرکشی به واشنگتن دی سی برای سرکوب مردم سخن گفت. حالا کسانی که در ایالات متحده امریکا زندگی کرده باشند، در جهان غرب بوده باشند، خوب آگاهی دارند که اصولا نه برای سرکوب مردم، چیزی که کیهان میگوید، از قضا برای محافظت از مردم در بحبوحه بحرانهای احتمالی. و حتی میبینیم که آمار کشته شدگان پلیس در تهاجم کنگره که پیش اومده بود، خب یا آمار قابل توجهی بود. ما دو سه پلیس جان باخته داشتیم و من میدیدم برخی از روزنامه هم به نحوی، حتی رو خبرگزاری فارس رو هم دیده بودم، خیلی سعی دارن که از این تنش‌های انتخاباتی ایالات متحده آمریکا نوعی قرین آفرینی کنن، نوعی همپوشان سازی کنن، همسان سازی کنن با مثلا تنش‌های انتخاباتی سال 88. چرا که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری فارس می‌دیدم که شما الان می‌بینید، تأکید داشت بر جان باختن یک خانومی که در کنگره بود، تا حدودی نحوه زمین خوردن و افتادن این زن شیوه های کشته شدن ندا آقا سلطان رو، زنده یاد ندا آقا سلطان رو به ذهن متبادر میکرد و همون گونه که اشاره کردم تمامی به تعبیری بنگاه های خبری رسانه های جمهوری اسلامی سعی داشتند از تنش های انتخاباتی ایالات متحده امریکا به نحوی تنش های فزاته بر بکشانند و آن رو همپوشانه با تنش های جنبش سبز ایران بنامند، فارغ از آن که همون گونه که اشاره کردم رهبر خطبه خونخان جمهوری اسلامی کماکان 14 بر سریر قدرت است و به هر روی سیستم دموکراسی آمریکایی به گونه عمل کرد که اگر آقای ترامپ هم نارسایی‌های رفتاری داشت یا در رفتارهای خود مرتکب نامتعارفاتی شد، ایشون رو کشیدند و به کناری می‌نهند. وقتی من با سرعت تمام به انتها می رود اما مطالب کماکان ادامه دارد. از جمله موضوعاتی که بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای گرفته مقوله آلودگی هوای پایتخت هست. از جمله روزنامه همشهری رو می دیدم که در گزارشی تحت عنوان هوا بدون مطالبه‌گری پاک نمی شود به مدیریت ناکارآمد شهری در جمهوری اسلامی ایران و به نقش نامدیریتی مردان جمهوری اسلامی در پاکسازی هوای پایتخت اشاره کردند. از جمله اشاره داشتند به اینکه پایتخت ایران آلوده ترین پایتخت جهان شده، همینطور به نقش بیت کوین یا به تعبیری استخراج معادن رمز ارزها اشارات هایی کردند که اون رو تنها عامل به تعبیری افزایش مصرف برق نمیدانستند و اون رو اشتباه میدانستند. بحران جمعیت در ایران، عدم ازدواج در ایران از جمله موضوعاتی است که برخی از رسانه‌ها رو توجهش رو به خودش جلب کرده. مثلا روزنامه سپید که اینو معتقد هستن تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه هست، به نقل از خانم خداکرمی رئیس انجمن علمی مامای ایران گفته که جمعیت با دستور حل نمی شود. روزنامه آفتاب یزد رو می دیدم که در گزارشی تحت عنوان تشویق جوانان به ازدواج با هدیه های کوچک اشاره کرد که گویا قرار شده در دانشگاه های آزاد ایران، مقامات مسئول دانشگاه آزاد اشاره کردند که حاضرین کسانی که، یعنی دانشجویانی که در دانشگاه ازدواج کنند، حتی 100% شهریه ها رو ببخشیم. خب گویا قطعا این دستورات سازمانی برای ورود، برای تغییر امیال باطنی آدمیان در عصر مدرن پاسخگو نخواهد بود. کاهش میل به ازدواج یک امری بسیار چند جانبه و پیچیده است، صرفا مقوله اقتصادی هم ندارد، تماما مقوله فرهنگی هم ندارد، هرچند به زعم این جانب و بر مبنای تئوری های رفتارشناسی و جامعه شناختی کنونی در عصر جدید عمدتا برآمده از نوعی عافیت طلبی فردی، ایندیویدوالیسم یا همون اصالت فردگرایانه، زندگی آسوده تر با کمیت پایین تر، افزایش کیفیت و کمیت پایین تر، مجموع این عوامل هست که بشر عصر مدرن رو که با مسائل و محصولات مختلف احاطه شده از دنیای دیجیتال و داشتن رسانه‌های اجتماعی که حضور مجازیشان رو به تعبیری برجسته می کند، نسل نوی جهان رو، نه فقط ایران رو، به نحوی از آنها نسبت به تشکیل زندگی یا تشکیل خانواده به شیوه سنتی تا حدودی زیادی بی‌انگیزه تر می کند و یه امر نسبتاً جهانی هستش. قطعا با وجود رسانه‌های فراگیر در عالم، این مقوله در جامعه ایران هم تأثیر گذاشته و تک فرزندی بسیار زیاد است. ضمن آنکه چون مردان جمهوری اسلامی بر یک امری حتی اگر مطلوب و مثبت و مفید باشد انگشت تأکید بگذارند، چون مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بر آن تأکید می‌کنند، قطعاً با قهر عمومی مواجه می‌شوند و بدین روی هست که هر کنش شهروند ایرانی می‌تواند نوعی واکنش به مردان جمهوری اسلامی باشد، نوعی نارضایتی و اعتراض باشد، حتی پوشیدن در آن جامعه. بدین روی هست که جمهوری اسلامی هر چه تلاش کند به زمین جانب نمی‌تواند. این مقوله رو خیلی با دستوری‌سازی و سازمانی کردن ماجرا جوانان رو به سمت ازدواج بکشاند، جز اینکه برای بچه‌هایی رو که به هر روی همون بچه بسیجی هایی که با فرمان رهبری جمهوری اسلامی 2+2 رو به تعبیری 5 میتونن ببینن، اون داستان دیگریست. و تنها موضوعی که میبینم بسیاری از روزنامه‌ها با هم پرداخته بودن ماجرای حراج یک اثر هنری توسط یک هنرمند بوده که مثلا روزنامه ابتکار، یعنی هر دو سوی جریانات جناحی با آن پرداخته بودند و گلایه‌هایی داشتند. خب مقوله آقای آیدین آقداشلو مطرح شد. یک چنین گزارشی رو در روزنامه جوان سپاه پاسداران می‌دیدم که آن رو به نحوی زنها حراج هنر و حراج حیثیت هنر پایتخت می‌دانست. همه اینها اشاره کردند که آقای آیدین آقداشلو به مثابه یک هنرمندی که به هر روی یک سری انتقادهایی از سوی برخی از خانم های ایرانی نسبت به نوع رفتار ایشان شبهاتی ایجاد شده، با توجه به وجود این میزان انتقاد و حتی شکایت هایی که شده، چگونه بوده که یک اثر هنری تا سقف 13 میلیارد تومان به تعبیری به فروش رسیده. بایست محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم اثری که از آیدین آقداشلو به فروش رفته بود 12 میلیارد تومان بوده، نه 13 میلیارد تومان. من اشاره کردم علی ای حال الان جای شاکی و متشکی عوض شده، حتی گفتن که آقای آقداشلو خودش شاکی هست از کسانی که به ایشان اتهام وارد کردن، آن هم اتهام ناموسی، و نظر به این که در قوه قضاییه به ذم مدیران به تعبیری مرکز هنرهای معاصر تهران، چون گفتن که بررسی نشده و شکایتی ثبت نشده در قوه قضاییه، ما میبایست از آقای آقداشلو دعوت میکردیم. علی حال این موضوع موضوع پیچیده است. من شخصا مایل نیستم خیلی به بحث موضوع بپردازم، چرا که یک مد خاصی هم در دنیای رسانه مدرن باب شده. هر از گاهی میبینیم که کسانی در ایالات متحده آمریکا، چون مربوط بود به جنبش میتو، یعنی من هم خانم هایی که به نحوی از آنها از عنفوان کودکی یا جوانی مورد بیمهری به لحاظ جنسی واقع شده بودند، خانم هایی که یا زنان دخترانی که در سن جوانی مورد تعرض واقع شده بودند، در جنبشی تحت عنوان من هم خب انتشار اطلاعات کردند مبنی بر اینکه مثلا فلان سلبریتی، فلان ستاره هالیوودی مثلا گفت من در سن 13 سالگی در فلان استودیویی که کار هنری می‌کردم مورد بدعهدی یا بیمهری فلان کارگردان مرد قرار گرفتم. بعدش خب دیدین در جامعه ایرانی هم باب شد که در رأس آن آیدین آقداشلو قرار گرفته بود، یکی از نقاشان برجسته و صاحب نام ایرانی که برخی از هنرجویان ایشان گفتن که ما هم توسط ایشان مثلا مورد بیمهری های جنسی، من چون میخوام واژه های خاص رو خیلی به کار نبرم، از این جهت میگویم که موضوع پیچیده ای هست که نظر به نبود مصادیق مصرح حقوقی واقعا نمیتوان به یک جنبه ماجرا توجه ویژه داشت، و امیدواریم که به هر روی بزرگانی چون آقای آیدین آقداشلو که خب بخواهیم نخواهیم در عرصه هنر آدم برجسته ای هست، مرتکب چنین خطاهایی نشده باشن، و اگر چنین هست که قطعا عدالت در حق ایشون اعمال شود. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن. بدرود.